سلام و خسته نباشید. شما شنونده رادیو آزادی هستین و در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که در حملات انتقام جویانه در آن سوی خط دیورن چندین نقطه را هدف قرار داده است، اما اردوی پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفته که خوارج با استفاده از پاسگاه‌های مرزی طالبان بر مناطق در کرم و وزیرستان شمالی حمله کردند. منابع در وزارت دفاع حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفتند که دست کم 19 سرباز پاکستانی در این حملات کشته شدند، اما اردوی پاکستان در اعلامیه تنها زخمی شدن 3 سرباز پاکستانی را تایید کرده و گفته است نظامیان این کشور حملات را دفع کرده و حداقل 15 خارجی و طالبان افغان را کشتند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. فرماندهی امنیت حکومت طالبان در کابل گفته است که امروز در نتیجه یک انفجار در این شهر دست کم 4 تن زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی گفت که انفجار در نزدیکی شفاخانه شیخ زاید صورت گرفته است. با گفته او بعد از حادثه نظامیان طالبان به منطقه رسیده و تحقیقات را آغاز کردند. یک جبهه مخالف طالبان موسوم به مقاومت ملی افغانستان مدعی شده که صبح امروز قرارگاه وزارت داخله طالبان را هدف قرار داده است. این جبهه همچنان مدعی شده که در این حمله 10 طالب به شمول یک فرمانده یونان کشته و 5 نیروی دیگر طالبان زخمی شدند. مقام های طالبان تا به حال درباره این ادعاها چیزی نگفته است. استرا محکمه حکومت طالبان میگوید در 3 هفته گذشته حدود 50 تن مجازات تعزیری شدند. عبدالرحیم راشد سخنگوی این محکمه دیروز به رسانه‌ها گفت که این مجازات بر افراد در ولایات خوست، فاریاب، میدانورده، کاپیسا، کابل، غزنی، پکتیا، کندز، سمنگان، پکتیکا و پروان عملی شده است. گروه های حقوق بشر به طالبان انتقاد میکنند که به اصول حقوق بشر احترام نمیگذارند و روند محاکمه متهمین توسط آنها شفاف نیست. مقامات صحی غزه امروز گفتند که نیروهای اسرائیل حسام ابو صفیه رئیس شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه را بازداشت کردند. سازمان جهانی صحت میگوید این اقدام اسرائیل سبب تأخیر در فعالیت‌های این شفاخانه می‌شود. اداره خدمات صحی غزه که تحت کنترل گروه حماس است در یک اعلامیه گفته که ده‌ها کارمند شفاخانه کمال ادوان به شمول رئیسیان برای پرسش به یک مرکز فرستاده شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را سازمان تروریستی می‌خوانند. نهاد دفاع ملکی غزه هم بازداشت حسام ابو صفیه را تایید کرده است. اردوی اسرائیل میگوید در مربوطات شفاخانه کمال ادوان عملیاتی را انجام داده است. اسرائیل ادعا میکند که سازمان‌های تروریستی از این منطقه به عنوان مرکز استفاده میکنند. از سوی دیگر اردوی اسرائیل میگوید صبح امروز جلوی راکتی را گرفتند که از یمن فایر شده بود. و وزارت خارجه ایتالیا گفته که یک روزنامه نگار این کشور در ایران به توقیفگاه فرستاده شده است. این وزارت دیروز گفت که یک خبرنگار ایتالیایی که به روزنامه ایلفایلیو کار میکرد و در 19 دسامبر در تهران بازداشت شده بود، توسط پلیس به توقیفگاه فرستاده شده است. وزارت خارجه ایتالیا گفته است سیسیلیا سالا که ویزه کاری خبرنگاری داشت برای انجام برخی مصاحبه ها به ایران رفته بود، تا حال معلوم نیست چه اتهاماتی بر این خبرنگار وارد شده است. یک خبرگزاری ایتالیا انسا خبر داده که سیسیلیا سالا در یک سلول جداگانه در زندان اوین تهران نگهداری می شود. اکثریت محبوسین سیاسی ایران در این زندان به سر می برند. بر اساس گزارش این خبرگزاری برای سالا تا حال 2 بار اجازه استفاده از تلفن داده شده است. انتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا گفته است تحقیق در مورد این قضیه جریان دارد. مطالب مهم این برنامه: طالبان درگیری دیشب میان نیروهای مرزیشان با نیروهای مرزی پاکستان را حملات انتقام جویانه خواندند، اما روی پاکستان مدعی شده که خوارج با استفاده از پاسگاه طالبان حمله کردند. در این باره گفتگوی داریم با افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان.
به نظر من یک عکس العمل ظاهری طالبان بود که در قبال بمباردمان طیارهای پاکستانی که دو روز پیش صورت گرفت،
شورای امنیت ملل متحد خواستار لغو ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان بر زنان در افغانستان شد، اما فعالان حقوق زنان میگویند که صدور اعلامیه کافی نیست.
تغییر روی کرد طالبا در قسمت زنهای افغانستان میتونه نیازمند فشارهای داخلی و بین المللی باشه، که فشارها میتونه فشارهای اقتصادی باشه، میتونه فشارهای دیپلماتیک باشه.
و از رونق افتادن بازار طلا در افغانستان، برخی طلا فروشان علت آن را افزایش بهای طلا و مشکلات اقتصادی مردم عنوان میکنند.
توانایی مردم نسبت به دوره جمهوریت فعلا نظر و بعضی مشکلات ها که از یاد را پایین تر آمد، میخواید فروش ما پایین تر است.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه هفتگی کاروان زهر را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که حملات تلافی جویانه ای را علیه مراکز و پایگاه‌های در نزدیکی خط دیورند انجام داده که به گفته این وزارت پیشتر از این نقاط حملات علیه افغانستان برنامه ریزی می شد. یک منبع وزارت دفاع طالبان امروز به رادیو آزادی ادعا کرده که در این حملات دست کم 19 نظامی پاکستانی کشته شدند، اما پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. روی پاکستان اعلام کرده که به این حملات پاسخ داده و حداقل 15 جنگجوی خارجی و طالبانی افغان را کشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش خجسته کبیری بشنویم.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که حملات انتقام جویانه ای را بر مراکز و پناهگاه های در نزدیکی خط دیورند انجام داده که به گفته آنها پیش از این از آنجا حملات بر افغانستان سازماندهی میشد. این وزارت روز شنبه 28 دسامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که در جنوب شرق افغانستان در نزدیکی خط دیورند انجام شده است. در این حال یک منبع وزارت دفاع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که حداقل 19 سرباز پاکستانی در این حملات کشته شدند، اما بر اساس اطلاعات منابع اردوی پاکستان که به رادیو آزادی رسیده، پاکستان ادعا دارد که حملات در چندین منطقه در کرم و وزیرستان شمالی از پایگاه‌های نیروهای طالبان انجام شده است. به ادعای اردوی پاکستان، جنگجویان خارجی که آنها را خوارج می‌خوانند با استفاده از پایگاه‌های طالبان به خاک پاکستان حمله کردند. اردوی پاکستان اعلام کرده که به این حملات پاسخ داده و حداقل 15 جنگجوی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. منابع امنیتی طالبان در ولایت‌های خوست و پکتیا به رادیو آزادی گفتند که درگیری‌ها در نزدیکی خط دیورند از ساعت 3 بامداد آغاز شده و چندین پایگاه آن طرف خط را تخریب کردند. برخی از باشندگان ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه این درگیری‌ها 3 باشنده محلی که از آنها به عنوان کوچی یاد می‌شود کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. یکی از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
جنگ لمړی دی دندپتون گمرکات و شاو خود کوم سیمه پسته.
اولین درگیری‌ها از مناطق گمرکی ولسوالی دندپتون آغاز شد و سپس تا منطقه سوله گسترش یافت. صبح وقت نماز یک قوان از سوی پاکستان شلیک شد که به مسجد اصابت کرد و در نتیجه 3 نفر شهید و 5 نفر زخمی شدند. در حال حاضر در منطقه مقبولو گاه صدای شدید شنیده می شود و وضعیت در این منطقه تا حد متشنج است.
نو حالات دی مقبل سیمی طرف دستی چی او سترینگلی دیم.
اما یک تن از نیروهای طالبان در ولسوالی دندپتان که از افشای نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت که تعداد کشته شدگان در منطقه به 10 نفر میرسد و او افزود تمام کشته شدگان زنان و کودکان هستند. رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل ادعاهای مختلف در مورد تلفات جانی را تایید کند و تا کنون هیچ سازمان مستقل دیگری نیز خبر این تلفات را تایید نکرده است. از سوی دیگر باشندگان ولسوالی علی شیر خوست نیز به رادیو آزادی گفتند که در این ولسوالی نیز در قریه های صادقو، کورکای و لندرو که جنگ ها در آنجا جریان داشت مردم مجبور به ترک خانه های خود شدند. دو نفر از باشندگان این مناطق با نام های خلیل الرحمن و نوری افغان به رادیو آزادی گفتند.
حادثه ساعت 3 شب رخ داد و تا صبح ادامه داشت. تا کنون تلفات جانی گزارش نشده است، اما 90% مردم از خانه های خود بیرون شده و به مناطق دیگر کوچیدند.
یعنی پسلو که تقریبا نوی کارد وطلی دی.
تقریبا ساعت 4 صبح اعلام شد که خانه ها را ترک کنید. همه مردم از خانه های خود بیرون شدند و هنوز هم در حال حرکت هستند. اگر کسی باقی مانده باشد در کوه ها پنهان شده است. مردم در مشکلات قرار دارند و هیچ کس چیز با خود نبرده است. کسانی که موتر داشتند با موتر رفتند و کسانی که نداشتند به همین صورت در حال حرکت هستند.
با گفته ساکنان ولایت های خوست و پکتیا هنوز هم در برخی مناطق طول خط مرزی صدای تیراندازی ها شنیده می شود. گزارش ها مربوط به درگیری ها در نزدیکی خط دیورند پس از آن منتشر شده است که 3 روز پیش نیروهای نظامی پاکستان با استفاده از هواپیماهای جت حمله به ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا انجام دادند. با گفته حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در این حمله 52 نفر شامل زنان و کودکان کشته شدند و 6 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع طالبان پیشتر هشدار داده بود که انتقام حمله برمل را از پاکستان خواهند گرفت. پاکستان در مورد این حمله اعلام کرده است که هدف آن حمله به مراکز گروه مخالف طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان یا TTP در آن منطقه بوده است، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور ندارد. قابل یادآوری است که حمله هوایی نیروهای پاکستانی به ولسوالی برمل پکتیکا واکنش‌های زیادی را از سوی افغان‌ها و سازمان‌های بشری مختلف از جمله سازمان‌های مختلف ملل متحد به همراه داشته است.
خوجسته کبیری بود که درباره درگیری دیشب در پکتیا در نزدیکی نقاط خط دیورند گزارش میداد. دقایق پیش در این باره گفتگو کردم با افراسیاب خطک عضو پیشین مجلس صنایع پاکستان. در نخست از او درباره علت این درگیری پرسیدم.
بظاهره نبی حوادث به شما اشاره نبودید. ای یک به نظر من یک عکس العمل ظاهری طالبان بود که در قبال بمباردمان طیارهای پاکستانی که دو روز پیش صورت گرفت و او یک عکس العمل نشان دادن که چرا که در افغانستان بسیار مردم میپرسیدند که عکس العمل طالبان چیست و اینا خویش نگفتند وغیره. و اینا یک کار کردن، فایر کردن این طرف و اینا تبادله فایر صورت گرفت با یک با اصطلاح اونا انتقام امو بمباردمان تیاره را گرفتند.
خطک سیب معمولا در بیشتر موارد مخالفان نظام های حاکم در افغانستان مورد حمایت پاکستان بودن یا حداقل ادعا همی بوده که از سوی پاکستان حمایت بشدن، ولی وقتی که مخالفین نظام های حاکم به قدرت میرسن به نحوی ظاهرا مخالفت نشان میدن با پاکستان. به نظر شما علت در چی هست؟ آیا خواسته های هست که
ببینید طالبان خو پروبلمشان این بود که در پاکستان اینا یعنی با مسابقه یک سازمان جنگی به وجود آمدند، تجهیز شدند، تمویل شدند، پرورش شدند. خب برای اینا یک چلنجی بزرگ همی بود که ایتر با نمود بزند گویا اینا با یعنی فرستنده های پاکستان نیستند. اینا یک سازمان به اسلام یا ماشین جنگی مستقل بود یا هست. خب این نیازمندی سیاسی آنها بود و هست. خب از این خاطر آنها تلاش میکنند که خدا اینطور نشان بدن. و از طرف دیگر و پاکستان هم نیازمندی بود، چرا که همگی در پاکستان و در خارج پاکستان فکر میکردن که طالبان دست نشانده پاکستان است در کابل. خب پاکستان میخواست که اینطور نشان بده که آنها یک نیروی مستقل هستند و پاکستان را اونجا نشانده نبرده، تحمیل نکرده، اونا خودشان به اصطلاح افغانستان را فتح کردند. خب این نیازمندی هر دو طرف بود و هست، مگر اینها مناسبات استراتژیک دارند. و ببینید در مسائل استراتژیک، مثلا از تقریبا سالش تکمیل میشه که مردم پروتست میکنند، در نکات دیگر خط دوراند که می قیودات پاسپورت و ویزا که برای مردم محل اینها حکومت پاکستان سرش تعمیل کرده، یک پروتست اینجا ادامه داره در پاکستان، طرف پاکستان. مگر در افغانستان هیچ سر و صدا بلند نشد، هیچ پروتست صورت نگرفت. حکومت به اصطلاح امارات طالبان هیچ اونا یک حرف نگفتند. خب در اینطور مسئله باز اینا یعنی جور آمدند یا هیچ مشکل ندارند.
افراسیاب خطک عضو پیشین مجلس صنایع پاکستان بود که صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه را با مطالب مربوط به افغانستان ادامه میدهیم. شورای امنیت ملل متحد خواهان رفع محدودیت‌های وضع شده بر زنان افغان شده است. این شورا در اعلامیه خود که ناوقت دیروز درباره افغانستان نشر کرده، از سیاست طالبان و تأثیرات آن بر افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در عین حال شماری از دختران و فعالان حقوق زنان با استقبال از این گونه اعلامیه‌ها میگویند که برای تغییر وضعیت باید فشارها بر طالبان افزایش یابد. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته تا هرچه زودتر محدودیت ها بر زنان را دور کند. این شورا ناوقت روز جمعه 27 دسامبر در بیانیه در مورد افغانستان با حمایت خود از کار هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما و نماینده ویژه سرمنشی سازمان از تاثیرات سیاست حکومت طالبان بر افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در این اعلامیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تاثیرات منفی آن سیاست‌ها و عملکردهای پیهم حکومت طالبان عمیقا ابراز نگرانی کرده است که با گفته آنها حقوق بنیادی بشری و آزادی زنان و دختران را محدود کرده و با این گونه جلو افغان‌ها را برای پیشرفت و ایجاد یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات می‌گیرد. اعضای شورای امنیت از حکومت طالبان خواسته تا با شمول لغو قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت بر آموزش دختران در اینستیتوت‌های طبی را هرچه زودتر برطرف کند. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد خواستهای مطرح شده شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد با بحران بشری و وضعیت اقتصادی در افغانستان، نیاز مبارزه با تروریسم، حمایت از کشت بدیل در برابر کاهش کشت کوکنار و ادامه نقش سازمان ملل متحد برای یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات اشاره شده است. در این حال شماری از دختران و زنان افغان در کنار این که تنها نشر اعلامیه‌ها را کافی نمی‌دانند، توجه سازمان ملل متحد به وضعیت زنان را امیدوار کننده می‌خوانند. یک باشنده شهر کابل که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که در کنار این اعلامیه‌ها جامعه جهانی باید عملاً وارد اقدام شود.
ما به حیث یک دختر افغان از تصامیم و اعلامیه‌های سازمان ملل بسیار زیاد خوش می‌شیم، به خاطر از اینکه اینا نمی‌گذارن امیدهای دخترای افغان از بین برن و بلکه به اینا یک امید می‌دن تا خود را از دست ندن.
لیلا بسیم یکی از فعالان زن هم میگوید که یگانه راه به دست آوردن حقوق بنیادی زنان و تغییر آوردن در سیاست‌های حکومت طالبان افزایش فشارها بر آنان است.
تغییر رویکرد طالبا در قسمت زنای افغانستان میتونه نیازمند فشارهای داخلی و بین المللی باشه، که فشارها میتونه فشارهای اقتصادی باشه، میتونه فشارهای دیپلماتیک باشه. اگر طالبا احساس کنن که فشارها بر مشروعیتشان تاثیر میگذاره، ممکن است که بر بعضی از خواسته های ما تن بده.
همچنان در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد این هم گفته شده است که پیشرفت های مثبت در بخش حقوق زنان برای ایجاد فضای اعتماد با جهان مهم است. هرچند مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترلشان به تازگی گفته که خواهان تعامل مثبت با همه کشورهای جهان هستند، اما آنها به خواستهای اساسی جامعه جهانی به شمول مشارکت زنان تامین حقوق افغان ها و ایجاد حکومت هم شمول برای به رسمیت شناختنشان توجه نکردند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان به شمول آموزش و کار بیشتر حقوق اساسی زنان و دختران را نقض کرده است، اما همواره ادعا کرده که در چوکات شریعت اسلامی به شمول زنان حقوق همه افغان ها را تامین کرده است، ادعایی که برای افغان ها و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در این بخش برنامه می‌پردازیم به مطالب مهم جهان. روسیه و اوکراین درباره استفاده از تیاره‌های بی‌پیلوت علیه یکدیگر اتهامات تازه وارد کردند. این در حالی است که هجوم غیر موجه روسیه بر اوکراین به زودی 4 سال خواهد شد. در همین حال گمان زنی ها بر این است که تیاره مسافربری آذربایجان که در قزاقستان سقوط کرد توسط دفاع هوایی روسیه هدف قرار گرفته است. بیشتر در این گزارش میشنویم.
اردوی روسیه میگوید از تمام حملات دفاع نموده که به گفته آن از سوی اوکراین با تیاره های بی پیلوت بر سرحدات این کشور صورت گرفته، اما اردوی اوکراین گفته 15 تیاره بی پیلوت روسی را که در جنوب ساحه میکولایف را هدف قرار داده بودند از بین برده است. وزارت دفاع روسیه امروز گفته که دستگاه های دافع هوای روسیه شب گذشته 56 تیاره بی پیلوت را از بین بردند. از جمله 28 تیاره بی پیلوت در روستوف، 17 آن در ورونیش و 11 در بلگرود نابود شدند. مقامات میگویند در این ساحات 2 باشنده یک قریه در نتیجه یک انفجار زخمی شدند. این ادعاهای روسیه از سوی منابع مستقل تایید نشدند. از سوی دیگر مقامات یک منطقه اشغال شده از سوی روسیه در تلگرام نوشتند که در یک هجوم به گفته آنها حمله تیاره بی پیلوت اوکراینی بر یک موتر 4 نفر کشته شدند. به گفته این مقام این حمله امروز صبح در شهر نوواکاخوفسکا در منطقه خرسون اوکراین که از سوی روسیه اشغال شده صورت گرفته. ویتالی کیم والی محلی منطقه میکالویف خرسون که تحت کنترل اوکراین قرار دارد در تلگرام نوشته که امروز صبح در حمله یک تیاره بی پیلوت روسیه بر مناطق مسکونی چت یک بنای 5 منزله و بخشای از یک بنای تجارتی آتش گرفته. قوای هوایی اوکراین میگوید شب گذشته تمام 15 تیاره بی پیلوت روسی را که قصد حمله بر میکالویف را داشتند از بین بردند. ویتالی کیم والی میکولایف میگوید یک تیاره روسیه تخریب شده ولی کدام آسیب به مردم نرسیده. هجوم تمام عیار روسیه در ماه فوریه سال 2022 بر اوکراین آغاز شده که تا هنوز خاتمه پیدا نکرده است. در همین حال گمان ها افزوده که در حادثه سقوط یک تیاره مسافربری شرکت هوایی آذربایجان در قزاقستان شاید روسیه دست داشته باشد. این تیاره 67 سرنشین داشت که روز چهارشنبه در منطقه اکتاو قزاقستان سقوط کرد و در نتیجه آن 38 نفر کشته و 29 نفر دیگر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به افغانستان، جایی که برخی از مالکان زرگری ها میگویند که بازار فروش طلا از رونق افتاده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به افزایش قیمت طلا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی در این کشور گفتند که بسیاری از مردم قادر به خرید طلا نیستند. برخی از افغانها به ویژه جوانان نامزد شده نیز با نگرانی از بلند رفتن قیمت طلا میگویند به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی توان خرید آن را ندارند. بیاید که بیشتر از همکارم بشنویم.
طلا فروشان در ولایت های مختلف افغانستان میگویند که با افزایش قیمت طلا تقاضا برای خرید آن کاهش یافته است. فردین مالک یکی از زرگری ها در شهر مزار شریف ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که بهای طلا در تناسب با 6 ماه پیش نسبتاً افزایش یافته است. او از سرد شدن بازارهای فروش طلا و از رونق افتادن آن چنین گفت:
در گرام طلا تقریبا گرام 300 تا 400 تاثیر اومده، یعنی بلند شده. توانایی مردم نسبت به دوره جمهوریت فعلا نظر به بعضی مشکلات ها که از یاد پایین‌تر اومد، میخند فروش ما پایین‌تر است.
فیصل مالک یک زرگری در شهر کابل نیز از افزایش بهای طلا و کم رنگ شدن بازار فروشاتشان بر رادیو آزادی چنین گفت:
هر وقت که سرور زده 300 روپیه.
قبلا یک گرم طلا که تا 4300 قیمت داشت حالا تا 4800 افزایش یافته است. زمانی که زمستان شود فروشات کم می شود حدود 70% بازارها کمرنگ شده است.
با گفته این طلا فروشان، برخی از افرادی که قبلا طلا خریداری کرده بودند اکنون مجبور به فروش طلاهای خود برای تامین مصارف روزانه خود هستند و از سوی هم افرادی که قصد خرید طلا را دارند و دلیل گرانی و ناتوانی در خرید طلا دل سرد می شوند. بر اساس معلومات وبسایت گولد پرایس که به طور خاص برای پیگیری و مشاهده قیمت‌های روز طلا در بازارهای جهانی شناخته می شود، قیمت طلا در 27 دسامبر 2024 تقریبا 2620 دلار در هر اونس است و به اساس معلومات 6 ماه پیش این وبسایت قیمت طلا در هر اونس اواخر ماه جون حدود 2326 دلار بوده است. گفته می شود که کاهش ارز دلار یکی از عوامل است که معمولا قیمت طلا را در بازارهای جهانی افزایش می دهد. رایج است که بیشتر خانواده ها در افغانستان برای برپا کردن محافل ازدواجشان و عروسانشان طلا خریداری کنند، اما افزایش قیمت طلا در بازارهای افغانستان نگرانی آنان را به همراه شده است. عباس، یک باشنده ولایت بامیان که 2.5 سال از نامزادیش سپری شده است، می گوید قصد عروسی را داشت، اما زمانی که فهمید قیمت طلا بلند شده برگزاری محفل عروسیش را به تعویق انداخته است.
به خاطر خرج مصارف و زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد و تا حال نتونستیم که مصارف عروسی ما پوره کنیم. چند وقت اخیر میشه به خاطر تلوم که قیمت شده، برای ما کلان نگرانی یک مشکلی کلان است که متاسفانه یک کار نیست و یک دیگه در عروسی ما تو چه اثر است که باید دیگه تلوم حتما یک چیزی مهم و ضروری است، باید که نباشه دیگه او اصلا نه دختر قبول نمیکنه و نه طرف خانواده دختر. عروسی ما به تعویق افتید.
عبدالله باشنده ولایت ننگرهار که به تازگی عروسی کرده میگوید که به خاطر مصارف عروسی از جمله خرید طلا مجبور شده تا زمین خود را بفروشد.
ما خپلم د طلا د پاره پور غوخته د خپلوان مل.
من به خاطر خریداری طلا از دوستان خود قرض خواستم چون قیمت طلا بسیار بلند بود، اما وضعیت همه خراب است، کسی قرض نداد، من مجبور شدم زمین را بفروشم چون قیمت طلا بسیار بلند بود.
بر علاوه برخی از کارمندان زن که در نظام جمهوریت در ادارات مختلف وظیفه داشتند، یک مقدار پولشان را برای خرید زیورات پس انداز می‌کردند. آنان میگویند پس از حکومت دوباره طالبان از وظیفه برکنار شده و حالا با مشکلات اقتصادی که دارند نمیتوانند دیگر برای خود طلا و دیگر زیورات خریداری کنند. مرسل، یکی از بانوان، به رادیو آزادی گفت:
در شرایط فعلی طلا خوب در نرخش بالا رفته. بعد از اینکه ما بیکار شدیم طلا خریداری نتوانستیم. قبلا که بود واقعیت ما از یک مقدار ماش ما که بود مصرف میکردیم و یک مقدارشان پس انداز میکردیم یا طلا چیز خریداری میکردیم. به شرایط امروزی قسم نیست که ما بتانیم خریداری کنیم.
به اساس معلومات روز شنبه 28 دسامبر خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، یک گرم طلای عیار 880 قطری 5950 افغانی، یک گرم طلای عیار 750 سنگاپوری 4900 افغانی و یک گرم طلای عیار 750 عربی 4850 افغانی در کابل فروخته می شود. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان، به اساس گزارش سازمان‌های بین المللی، سطح اقتصاد مردم در افغانستان پایین شده و بیکاری هم افزایش یافته است. بیشتر جوانهایی که در افغانستان با بیکاری روبرو شدند برای پیدا کردن مصارف عروسی به ویژه خرید طلا برای عروسانشان به خاطر دریافت کار از راه های غیر قانونی و با مشکلات زیاد راهی کشورهای همسایه و منطقه شدند.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که مکاتب بسته باشد تمام جامعه کور می شد، جامعه بینا نمی باشد و نمی تواند خوبی و خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان می تواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیرم است، کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را، تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارند، پس چطور یک آینده داشته باشند؟ آینده شان هم تلخ و تاریک است.
طالبان یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنوه. میخوایم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی از سوی طالبان نیست. به نظرتون وضعیت آوازخوان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است، اونا طالبا خودشون تار میخوانه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخانی از سوی طالبا قابل قبول نیست.
پیام شما نظر شماست.
بخشی از پیام های شما بود که نشر کردیم. اگر می خواهید که پیام ها، دیدگاه و نظرات و مشکلاتتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی به نشر برسند، می توانید که به ما صدا بفرستین، البته از طریق شماره واتساپ. شماره واتساپ ما است مثبت 420 723 008 111.